الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی رأی و نظر محقق نائینی درباره امکان ترتب در این بحث که دو مسلک وجود دارد، مسلک قائلین به ترتب که قسمتی را جلسات قبل داشتیم به طور عمده مجدد این مسلک محقق نائینی هستند که بحث ترتب، امکان ترتب را به طور دقیق و کامل و مفصل بیان کرده است که اگر مراجعه کنید کتاب اجود و تقریرات چاپ جدید جلد یک از صفحه 54 تا صفحه 115 حدود 61 صفحه بحث میکنه و همینطور در کتاب فوائد الاصول از صفحه 336 تا صفحه 393 نزدیک به 60 صفحه 57 صفحه بحث میکند، مفصل دقیق پرپیچ و خم در این حال سنگین. بنابراین سنگینی بحث ترتب تقریرات یا افادات محقق نائینی هست و فهم بیان ایشان و فراگیری در عین حالی که قدرت بالایی می‌طلبد بسیار لازم است در این بحث که فرمایش محقق نائینی دقیق بررسی بشود. این محقق صاحب مکتب اصولی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث می‌فرماید که ترتب بین واجبین محقق نائینی می‌فرماید ترتب بین واجبین به صورت تضاحم است که باید بدانیم این تنافی به صورت تعارض نیست، به صورت تضاحم است. دو واجب با هم تضاحم میکنن و همین محقق نائینی برای اثبات مطلوب یعنی امکان ترتب پنج مقدمه بیان میکنند که در حقیقت این پنج مقدمه پنج امر زمین ساز برای امکان ترتب است. به نحوی این مقدمات را میشد ادله بگیم. هر مقدمه بحث طولانی می‌طلبد، بر اساس منهج ما مقدمات را تلخیص کرده ایم. روح مطلب، جوهر حرف بیان می شود. مقدمات به این ترتیب است: مقدمه اول در این رابطه صحبت می کند که باید بدانیم دو تکلیف متزاحم. مقدمه اول: دو تکلیف متزاحم اگر یکی مشروط باشد فعلیتش، اگر فعلیت یکی مشروط باشد به عدم اتیان متعلق دیگری، در این صورت تزاحم هست ولی که به صورت طولی نه به صورت عرضی. یکی در طول دیگری قرار می گیرد، برابر این صورت از مسئله موجب جمع بین تکلیفین متضادین نمی شود. این صورت از مسئله موجب جمع بین تکلیفین متضادین نمی شود، چون در طول هم قرار دارد. به همین ترتیب می فرماید که تزاحم اگر بین فعلیت خطاب صورت بگیرد که هر دو متعلق، هر دو خطاب فعلی باشند، در این صورت تزاحم بین فعلیت دو خطاب هست. مثلا دو واجب مزیق: ادا دین و ازاله نجاست از مسجد. اگر صورت مسئله این شد، می‌فرماید طبیعتاً قاعده تساقط اعلام می‌کند. چرا تساقط؟ برای که هر یکی مانع دیگری است، پس یک تکلیف منجز بلا مانعی وجود ندارد، تساقط می شود. اما می فرماید اما می فرماید در این صورت کار به تغییر شرعی منتهی می شود که شاید نظر آقای علیزاده این باشه. به تغییر شرعی منتهی می شود که عقل کشف می کند که ملاک ملزم وجود دارد، چون امر قطعی و فعلی بود. ملاک ملزم که وجود داشته باشد لغو و نفی حکم دارای ملاک از سوی حکیم شارع کار ناممکن است. پس عنایت کنید، ملاک تأخیر شرعی چیه؟ ملاک تأخیر شرعی، معیار تأخیر شرعی، وجود ملاک قطعی در متزاحمین و عدم جواز و جواز ترک هر دو تکلیف. پس نتیجه می شود تأخیر. و اگر تزاحم بین اطلاقین خطاب باشد، دو اطلاق با هم تزاحم دارند، مثل اطلاق صلات و اطلاق تعاون به بر، اطلاق هر دو که تزاحم داشته باشد طبیعتاً تساقط در مورد اطلاق صورت می‌گیرد. اصل خطاب چی؟ محفوظ می‌ماند. تساقط و صدمه به اطلاق وارد می‌شود. اطلاق هر کدام مانع از اطلاق دیگری می گردد، اما اصل خطاب محفوظ است. در این صورت تأخیر عقلی محقق می شود. معیار تأخیر عقلی این است در اینجا که علم به هر دو داریم ولی امکان امتثال هر دو ممکن نیست. فرض این است که اهم و مهمی هم وجود ندارد. انتخاب معین به عنوان تعیین یک طرف نسبت به طرف دیگر می شود ترجیح بلا مرجح. احسنتم. بنابراین در این صورت از مسئله می شود تأخیر عقلی. مقدمه دوم، در این مقدمه بحث این است که محقق نائینی می فرماید قیود موضوع ما عفوا شروط تکلیف برمیگردد به قیود موضوع. شرط تکلیف موضوع حکم یا موضوع تکلیف است. تصریح دارن که شرط موضوع و موضوع شرط. یه سؤال ذهنی را جواب بدم. سؤال این است که در فقه و اصول شرط که مساوی با موضوع نیست. شرط فعل، شرط نتیجه، خیار شرط، یک دست شروط داریم. چرا اینجا میگن شرط همان موضوع همان؟ جوابشو بلدید. درباره تکلیف و حکم، شرط نسبت به حکم، فقط شرط نسبت به حکم می شود موضوع حکم. شما در مثال معروفتان این جا اک زیدون فا اکرمه، شرط چیه؟ و اون شرط چیه؟ موضوع. پس این مطلب که در اصول اعلام میکنن که شرط موضوع هست، کجاست؟ جایی که شرط تکلیف باشه. شرط تکلیف موضوع برای تکلیف هست. گرفتیم. پس از که موضوع شد می فرماید که موضوع از حکم جدا نمی شود. انفکاک موضوع از حکم چیز شبیه انفکاک معلول از علت است. جزاکم الله خیرا. نتیجه این است که واجب مشروط که شرطش محقق شد همون شرط همراهش هست، جدا نمی شود. اینطور نیست که واجب مشروط که شرطش محقق شد مبدل بشود به واجب مطلق. اگر این حرف رو بزنی مستلزم این است که انفکاک بین علت و معلول به وجود بیاد. این خلاصه مقدمه دوم که سعی ما اینه که فوق العاده مقدمات و سبب رو آسانسازی میکنیم و الا بحث سنگین ترین بحثیست در سطح کل حوزه و محقق نایی نیستی. مقدمه سوم. در این مقدمه گفته می شود که نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علت به معلول است و بنابراین موضوع با حکم، موضوع با حکم و با امتثال، موضوع با حکم خطاب با امتثال فاصله زمانی ندارد. نکته محوری در مقدمه سوم این است که خطاب با امتثال فاصله زمانی ندارد، همون زمانی که خطاب فعلیست همون زمان زمان امتثال است، فاصله وجود ندارد، فقط تقدم رتبی است. رتبتن خطاب مقدم بر امتثال هست و همینطور شرط یا موضوع با حکم خودش فاصله زمانی ندارد، همزمان هستند و تقدم و تأخر رتبی است. لذا اونجایی که گفتیم که بعض از عزیزان سؤال کردن که اسیان امر اهم مقدم است بر فعلیت خطاب مهم، تقدم زمانی نیست، همزمان هستن، شرط، بلکه تقدم رتبی است. رتبتن موضوع مقدم است نسبت به حکم خودش، از قبیل تقدم رتبی علت بر معلول. مقدمه چهارم، محقق نائینی می فرماید که مهمترین مقدمه این است. چرا؟ چون پیچش تندتر از بقیه هست. در این مقدمه مقصود بیان این است که اعلام کند و اثبات شود که و به اثبات برسد که خطاب در هر دو طرف متزاحمین محفوظ است. عبارت کلمه تعبیر محقق نائینی انحفاظ هست، ولی در اصطلاح عربی انحفاظ کاربرد ندارد، معناش معلومه. مقصود چه شد؟ هر دو خطاب باید محفوظ باشد. اگر در تزاحم یک خطاب سقوط کند، خب بحثی نیست، یک خطاب باقی میماند بلا معارض، جای برا بحث نیست. باید در عین تزاحم هر دو خطاب محفوظ باشد. محفوظ بودن خطاب را باید توضیح بدیم. می‌فرماید خطاب که در قالب امر اهم صورت می‌گیرد اقتضا می‌کند نفی خطاب مهم را، ادا ادین نفی میکند از صله رحم. بله، بنابر این خطاب اهم ناظر است به نفی و خوب تعبیر محقق نائینی ناظر است به حدم خطاب مهم، که باید خطاب مهم را از بین ببرد. این اقتضاء هست. و اما تا امتثال نشده را رفع صورت نمیگیرد. اقتضاء هست، اقتضاء میکند نفی خطاب مهم را، ولی رفع نمیکند. رفع بدون امتثال محقق نمیشود. هر موقع امتثال امر مهم صورت بگیرد، متعلق امر مهم را نفی میکند. تمام. و بعد میفرماید که اما خطاب امر به مهم که محفوظ هست برای این است که امر به مهم فقط تابع تحقق موضوع خودشه، از باب قضیه حقیقیه. بر فرض موضوع فعلیت به وجود میاد و اون امر به مهم کاری به امر به اهم ندارد، نه اثباتن و نه نفیان، فقط منتظر تحقق موضوع خودش هست. بنابراین هر دو خطاب محفوظ است، چون هنوز دو تا خطاب است و اتصالی در کار نیست. هر دو خطاب محفوظ است و هر دو خطاب که محفوظ بود، زمینه برای تزاحم فراهم می شود. اگر یک خطاب فعلی و یک خطاب فعلیت نداشته باشد، جا برای تزاحم نیست. هر دو خطاب فعلی است. این مقدمه این هدف رو به اثبات رساند که خطابین هر دو فعلی هستند تا تزاحم صورت بگیرد. و اما مقدمه پنجم، در مقدمه پنجم بحث از محل نزاع به میان میاد. محل نزاع کجاست؟ در این مقدمه می فرماید که محل نزاع جایی است که دو تا خطاب باشد، ولیکن هیچ یک از دو خطاب رافع خطاب دیگر نباشد، بلکه امتثال رافع احد الخطابین هست. دو خطاب است، ولی دو خطاب متزاحم، هر یکی در حقیقت مزاحم است با دیگری. بحث ما این است، بحث ترتب این است که آیا ممکن است دو تا خطاب فعلی متوجه مکلف بشود یا ممکن نیست. اگر گفتی ممکن است، پس زمینه برای ترتب آماده می شود. اگر گفتی ممکن نیست، زمینه برای انکار ترتب آماده می شود. محل بحث ما معلوم شد. دو تا خطاب فعلی و موجود داریم. این دو تا خطاب فعلی که هر دو فعلی هستند و در عین حال همزمان هم هستند، می شود هر دو خطاب فعلیت و تنجز داشته باشن یا نه؟ میگیم یکی از این دو تا خطاب قطعا منتفی است، چون وجود دو تا خطاب به صورت فعلی در حقیقت جمع بین زده نمی شود. این محور بحث ماست. پس از این مقدمات و پس از تعیین محور بحث، گفته می شود که دو تا خطاب فعلیتش امکان دارد. چرا؟ برای اینکه فعلیت دو تا خطاب در حقیقت جمع بین دو اطلاق می شود و جمع بین دو اطلاق اشکالی ندارد. خیلی نکتهش ظریف و ساده و ظریف و یک مقدار پیچش تو میگیم جمع بین دو اطلاق اشکال ندارد. خب شما میگی چرا اشکال ندارد؟ دو تا اطلاق متضاد هم که درست نیست. جوابشو بلدید. دو تا اطلاق که تضاهم بکند، طبیعتا هر اطلاقی مانع از تحقق شمول اطلاق دیگر می شود. این نکته که میگیم جمع دو تا اطلاق اشکال ندارد به این صورت است: دو اطلاق یک جمع بدوی، یک جمع ابتدایی دارند، به مجرد جمع چه می شود؟ عقب نشینی صورت می گیرند. اطلاق سمت راست می گد سمت چپ اطلاق تمام نیست، من مانعم. سمت چپ می گد اطلاق سمت راست کامل نیست، من مانعم. جمع همان، عقب نشینی هم همان. این نکته ظریف این بود که میگیم جمع بین اطلاقین اشکال ندارد به این صورت است. اون گهی پس از که بین دو اطلاق تضاهم بود، تضاهم بین دو اطلاق طبیعتاً به اصل امر مراجعه می شود. اگر امر اهم و امر امر مهمی در کار بود، اطلاق به یک جا طرف می افتاد، به طرف امر مهم، عفوان، به طرف امر اهم. منظورمون از مهم اهم بود، اطلاق می افتاد به طرف امر اهم و طرف امر مهم می شود مشروط. امر اهم تنجز دارد، بدون قید و شرط انجامش بدید. الان فعلیست، امر به مهم مشروط می شود. مشروط به چه؟ مشروط به اسیان امر به اهم. برابر این در حقیقت می توانیم بگیم که امکان ترتب یک نوع جمعی است بین اطلاق و اشتراط، که یک طرف اطلاق دارد، طرف دیگر اشتراط. در این صورت، در این صورت از مسئله تضادی نیست و هر دو هم در فرض اسیان، یعنی اون حالتی که اسیان صورت میگیرد، هر دو هم فعلی هست. فعلیت امر به اهم برخواسته از اطلاقشه، فعلیت امر مهم برخواسته از تحقق شرطشه. هر دو فعلیت دارن که مستشکل اشکال نکنند که شما مسئله را طوری فرض میکنید که یکی را از فعلیت بیاندازید که اون دیگه ترتب نیست و ترتب شما خراب میشود. نه، میگیم هر دو از خصوصیات ترتب چه بود؟ هر دو امر فعلی باشد. چرا اینجوری میگیم؟ اگر هر دو فعلی نبود کار درسته، ولی ترتب نیست. ما میخواهیم هیکل ترتب رو درست کنیم. هر دو فعلی هست، هر دو که فعلی بود، هر دو که فعلی بود، هر دو که فعلی بود، مشروط بودن با فعلی بودن منافات ندارد بعد از تحقق شرط. شرطش هم فعلی بودن در حال اسیان، در حال اسیان تلبس به اسیان تحقق شرط هست، تلبس به اسیان تحقق به شرط، تحقق شرط هست، تحقق شد سبب فعلیت امر به مهم می شود. بنابراین نتیجه‌ای که اجمالا الان می گیریم تا به اینجا اینه که در ترتب جمع بین ضدین نیست و هر دو امر هم پس از اسیان فعلی هست و یکی در طول دیگری، منتها طولیت فرق میکند. طولیت خارجی و طولیت رتبی، اگر طولیت رتبی بود کافی است. رتبتن اسیان مقدم است بر فعلیت امر مهم، اچن همزمان هستن، زمان یکی است. ما به این نتیجه که رسیدیم یه نکته رو هم اعلام میکنیم و تمام. نکته ای که به عنوان نکته کلیدی اعلام میشود این است که در هر تزاهمی تعتب نیست. شما باب تزاهم را به ترتب یکی و واحد تلقی نکنید که ما گفتیم این از متزاحمه این است به ذهن سپردیم بحث ترتب یعنی تزاهم. این نیست. تزاهم خودش باب جدایی دارد، دو امر است و دو تکلیف است و هر دو هم فعلی مکلف توان امتثال هر دو را ندارد به مرجحات مراجعه شود. اینجا در ترتب یک مصداقی برای تزاحم است. ترتب مصداقی از تزاحم است، نه این که اشتباه کنیم که بریم یک باب بزرگ و مهمی را به نام تزاحم بگیم آقا تزاحم ترتب ترتب تزاحم. یا حضرت عباس چقدر کار به هم می‌ریزد. نه اینجوری نیست. ترتب یه مصداقی برای تزاحم می‌شود و بعد هم حلش، حل این تزاحم که در ترتب است، اون طریق حلی نیست که در باب تزاحمه. در اون باب تزاحم مرجحات بود راه حل و تأخیر. اینجا راه حل چیه؟ یک تخلفه، یک تخلف صورت میگیرد از تزاحم بیرون میاد. تخلف چیه؟ اسیان اهم. تمام. بنابراین تا اینجا رأی محقق نائینی با خیلی آسانسازی گفته شد و باز هم معقداتی در پی دارد که انشاءالله باز هم با آسانسازی فردا بحث کنیم. سلامتی آقای محمد زمان سلامت خط کنیم.